بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 94، تاریخ 29/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان الأحوط، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يزر الفصل بين الغسلات، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها. هر شبت که مسئله ما، یعنی مسئله 343 و به تعبیری مسئله 36، یک بخش باقی مونده دارد که در چند فر محضر مبارک شما بزرگواران باید مطرح کنیم. چند تا سوال. سوال اولی که مطرح هست اینه که خب روشن شد برای ما بر اساس این وجوه چهارگانه که چگونه ظروف کبار که در زمین ثابتند اگر متنجس به نجاستی شدند، بعد از زوال این نجاست چگونه اونها را بشوییم. راهکارهایی ارائه کردیم و دیگه تکرار نمی کنم، دوستان حتما مستحضرن. سوال این است که خب ما بنا شد این سبار شستنمون که حالا یا با پر کردن آب هست در این ظرف، یا ریختن آب و کشیدن به اطراف، یا از اسفل به اعلا یا از اعلا به اسفل، بالاخره بنا شد این غساله ها را با آلتی وسیلهی یا به قول عزیزمون که امروز تشریف ندارن با موتور و پمپ و با موتور و پمپ و اینا بیرون کنیم. حالا هرچه هست، سوال این است که این آلت الغساله تطهیر اون جداگانه لازم هست یا تطهیر اون جداگانه لازم نیست؟ اونم برای هر بار که آب میکشیم میبریم بیرون، یعنی هر دفعه که میکشیم این آلت الغساله آب را میبره بیرون، باید طاهرش کنیم دوباره بیاییم، یا بدون تطهیر مجددن هم میشود آب غساله را بیرون کرد؟ دو نظر در اینجا وجود دارد. یک نظر، نظر مرحوم سید هست، گرچه ایشون بعد از فتوا احتیاطی مطرح کردند، ولی نظرشون هم اینجا و هم در بحث تبعیت، ملاحظه می فرمایید که ما در رابطه با مطهرات که بحث می کنیم، تازه در مطهر اول داریم بحث می کنیم که عبارت از آب قلیلا کان او کثیرا. بعدش راجع به زمین صحبت میکنیم، انقلاب است، استحاله است، تبعیت و مشابه ذلک مواردی است. یکی از مواردی که انشاءالله در آینده خواهیم خوند تبعیت است، یعنی اگر یه چیزی پاک شد در مواردی میگن به تبع اون، مثلا اون شی هم پاک میشود. اگر ذهاب ثلثین مثلا شد، موقعی که ما انگوری را میجوشانیم امثال ذلک، به تبع اون دیگ هم پاک میشود. از این گونه موارد. اونجا هم اگر عربه در اختیار آقایون باشه و بحث تبعیت را اونجا مطرح کرده باشه، سید مورد هشتم را بحث میکنن و اونجا هم نظرشون این است که از موارد تبعیت این ید و آلت و امثال ذلک اینها پاک میشود. لذایشون در اینجا هم صراحتن میفرماین ولا یلزم و تطهیر و آلت اخراج الغساله. لازم نیست ما آلت اخراج غساله را کل مرتن یعنی چه؟ یعنی الان که آب غساله را میبریم بیرون، اینطور نیست که بریم اونجا تطهیرش کنیم دوباره بزنیم توی این ظرف بزرگ و امثال ذلک. آب پیدا کردید؟ صدات چون نمیرسه میدی من بخونم؟ آره خوابش. مرحوم سید در بحث تبعیت اینجا داره از سامنو، یعنی موارد تبعیت را که مطرح میکنن میفرماید که بله از تاسعه و تبعیه، یعنی نهمین مورد یا مورد نهم از موارد متحرات تبعیت است. و هی فی موارد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هشتمی از سامنو ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر النجاسه. ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر نجاسات و بقیت الغسالت الباقیت فی المحل بعد انفصالها. حالا اونجا که رسیدیم دیگه، ببخشید آجا، اونجا که رسیدیم انشاءالله به صورت مستوفا عرض میکنم، خوشحالی میکنم. در اینجا هم سید همین مطلب را میفرمایند لا یلزم و تطهیر و آلت اخراج الغسال کل مرتن و این کان الاحوض. شما دیگه از علما هستید، تو ماه رمضان هم نزدیکه، برای مردم فتوا میدید که احتیاطات بعد از فتوا احتیاطات استحبابی است. طلبا سابقا مطالعه احکامشون زیاد بود ولی الان دیگه فرصت نمی کنن، باید هم حق بشون. جان ها، یعنی کمتر مطالعه می کنم. شاید مقصود خودتون هستید. عرشبت که منتهای مراتب عده‌ای از بزرگان ما، از اون جمله مرحوم شهید ثانی در روزه الروزة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه، در روزه ایشون اونجا در این بحث حکم به لزوم تطهیر کردن، فرمودن نه لازم است که تطهیر بشود. حالا ببینیم، این تیتر بحث بود که آیا تطهیر لازم است یا لازم نیست. سید فرمود تطهیر لازم نیست گرچه احتیاط استحبابی کردن، شهید ثانی حکم به لزوم تطهیر کرده. ما در این وسط با نظر مبارک شما ببینیم ادله کسانی که قائل هستند به عدم لزوم تطهیر، تطهیر لازم نیست، دلیلشون چه است؟ آیا این دلیل برای ما قانع کننده هست یا این دلیل برای ما قانع کننده نیست؟ ما اون چی که به ادله اینها نگاه میکنیم، اولین دلیلی که اقامه کردن بر اثبات مدعاشون برای عدم لزوم تطهیر، میگن این آلت و اخراج الغساله لازم نیست، جداگانه شما کل مرتن بیاید بشوید. میگن اطلاق موثقه عمار هست. موثقه عمار هم که در ذهن مبارک فضلای معاصر ما هست. بله من یه بار دیگر قربت این لله برای علما بخونم. سئل عن الکوز والعنا یکون قذرا کیف یغسل و کم مره یغسل. میگن اطلاق این روایت موثقه عمار دلالت میکنه از مثلا میخوان اینم بگن، چون اطلاق گیری به قول بعضی از دوستانی که گاهی میان و گاهی نمیان این بود که باید ما بتونیم تمسکی به اطلاق کنیم، مولا در مقام بیان باشه، قرینه برخلاف نص نکرده باشه و امثال ذلک. کیف یغسل و کم مره یغسل؟ قال یغسل و ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ عنه. تمام، این کل ماجراست. آیونی که معتقدن تطهیر آلت اخراج غساله لازم نیست مستقلن فی کل مرتن، میگن اطلاق موثقه عمار دلالت میکند بر طهارت، یعنی اون چه که ما عرشبت درگیرش هستیم از نجاست و امثال ذلک طاهر میشود به وسیله استمار شستن، بدون این که وجود مقدس معصوم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام تطهیر آلت را، یعنی آلت اخراج غساله را در حصول طهارت شرط بدانند. سوال این است که آیا هل یجوز لنا ان نتمسک با اطلاق موثقت عمار ام لا یجوز؟ عده ای از بزرگان ما از اون جمله مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگه از بزرگان، اینا معتقدن این دلیل وافیه به مراد نیست، نمیشود در اینجا تمسک به اطلاق کرد. عرض شود خدمتون و از اون جمله صاحب جواهر، صاحب جواهر هم همین نظر مبارک را دارن، میگه لا یستفاد از این موثقه که ما اطلاق گیری بکنیم و بگیم گاو تا ماهی را شامل میشود، یعنی حتی شامل میشود با سه بار شستن که آلت اخراج غساله هم تطهیر جداگانه لازم نیست. میگیم به چه دلیل جناب صاحب جواهر، به چه دلیل مرمای حکیم، مرمای طلاق خویی و سایر اعلام و بزرگان میگن اساسا غیر و مسوقتن به بیان هازا، اساسا این موثقه ریخته نشده، آورده نشده، در مقام بیان از این جهت نیست موثقه، بلکه آمده بیان بکند که آقا طهارت در امثال کوزه و ظروف این شکلی با سه بار شستن حاصل می شود. حالا کیفیت چم تو روایت اشاره کرده که حالا ما کمی تعدی کردیم و گفتیم که نه این کیفیت موضوعیت ندارد، کیفیت بفرمایید ها طریقیت دارد، نهایتش این بود دیگه. این کیفیت که یوسف و فیل ما و یا هر رکفی، گفتیم این طریقیت دارد نه موضوعیت دارد که جلوی وجوه دیگر را بگیرد، این حرفی بود با. اما این که در مقام بیان جمیع جهات باشد، حتی این جهت را هم بخواد دیگه، نه از این روایت استفاده نمی شود. علاوه بر این مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگه از بزرگان غیر از این که میگن موثقه وافی به مراد نیست، در مقام بیان نیست، علاوه بر این میگن این روایت مربوط به جاییست که ظرف نیاز به آلت برای اخراج غساله ندارد، ظرفای کوچک و امثال ذلک بله اونجا حضرت متعرضم نشده، چون عرشبت خدمتون یفرق ان دو گونه بوده که ما ظرف را آب توش میریختیم تکونش میدادیم و آباشم خالی میکردیم، دیگه آلت اخراج غسالهی در کار نبوده که حضرت بخواد به این نکته اشاره کند، یعنی امکان تحریک آب و حرکت دادن آب وجود داشته، ظرف ثابت در روی زمین نبوده که حالا با دست و عرشبت خدمتون این که امثال ذلک، یا اون تیها هست، تی بهش میگن، چی بهش میگن؟ بله بله، حالا این تی هم خودش یه قصه دارد، عرض شود خدمت شما بین که یه کسی گفتن که اون آقا یا خود شما شنیدیم تی العرض دارید، گفت بله من تی عرضم، این مقصودش تی بود این آمن. یا آقای دیگه هم گفت پدرتون تیل عرض داشت، گفت نه من تیل عرضم از اون بیشتر بود، این روز زمین تونتر را میرد. عرصت خدمت شما بین که گاهی مبالغه می کنیم، البته نیم که نیست، ولی مبالغات هم زیاده، به خصوص ما عادت کرده موقعی کسی در حال حیات خیلی تحویلش نمی گیریم، بعد از این که از دنیا رفت کشف و کرامت براش می نیسیم، به اینم مشکلات ماست. خب عرصت محضر شما بین که خوبیش اینه که آدم تا در حال حیات طرف اعتبار براش قائل بشیم، ارزش قائل بشیم. معمولا حجاب معاصرت گاهی مانع این قضایه هاست. حجاب هر شبت خدمت شما بین که پس بنابراین گفتن که اولا روایت در مقام بیان نیست، اگر روایت برای ظروف کبار هم باشد در مقام بیان این جهت نیست، و ثانیا مورد روایت ظروف کوچک و امثال ذالکی که امکان تحریک الماء درش هست و عملا نیازی به آلت غساله ندارد، و ما نسبت به ظروف کبار از باب القا خصوصیت آوردیم در این گونه موارد از روایت استفاده کردیم، پس بنابراین اصلا مورد روایت اینجا نیست. اینم تا اینجا. دلیل دومی که این آیون عرض شد خدمت شما به این که مطرح کردن، کیا مطرح کردن؟ ایو الفضلا اصلا ببینید اینجا هستید نیستید؟ نه من چیز دیگه. دلیل دوم برای چی بیان کردن که من میخوام ذکر کنم الان؟ دلیل دوم برای اثبات چی؟ طوری حرف زدید که حضرت عباسی من نفهمیدم. ما میخواستیم دلیل اقامه کنیم و بعدم رد کردیم دلیل اقامه، البته آقایون همینو گفتن انشاءالله، من نشنیدم. دلیل برای این اقامه میکنیم که طهارت آلت اخراج غساله لازم نیست. اولی تمسک کردن به اطلاق موثقه، ما گفتیم نه، موثقه در مقام بیان این جهت نیست، علاوه بر این که من الممکن موثقه مربوط به ظروفی است که امکان تحریک الماء درش هست و این را از باب القاء خصوصیت در اینجا به کار بردیم. دلیل دومی که این آیون برای عدم لزوم تطهیر بهش تمسک کردن، هر صورت گفتن مغسول یعنی اون چه که شسته شده به وسیله ماء غساله متنجس نمی شود. مغسول یعنی اون که شسته شده، ماء غساله نمی تواند نجس کننده اون چیزی باشد که شسته شده. پاسخ این است که عرض شد که ولو غساله موجب تنجس، عرض شد خدمت شما مقصول به غساله نمی شود مطلقا، فرضاً اگر اینو بگیم چه قائل به طهارت اون بشویم چه قائل به نجاست اون بشویم، چون اگر قائل شدیم که موجب نجاست می شود تطهیر منجسات امکان پذیر نخواهد بود، اگر هم قائل به نجاست عرض خدمت شما به این که غساله نشویم باید قائل باشیم به قائل به نجاست باشیم، باید در اینجا قائل به تخصیص باشیم. توجه فرمودید؟ باید قائل به تخصیص باشیم در رابطه با منجسیت منجسات. ولی این حرف که شما فرمودید مستدل محترم که مغسول به وسیله ماء غساله متنجس نمی شود پاسخ داره، پاسخش این است که این حرف مربوط به صورت حال شستن و اجرای آب غساله بر مغسوله، اما بعد از شستن که ما آب غساله را داریم بیرون می آوریم و الان این آلت و ماء غساله را همه بیرون آوردیم و دوباره شما میخواید این آلت غساله را برگردونید به اونجا، این دلیل اگر هم باشد بفرمایید شامل اینجا نمیشود. پس یک بار ما در حال شستن و بالا بردن و امثال ذلک بله، اما یه بار شما آمدید این غساله را با آلت غساله برداشتید از ظرف بردید بیرون و ریختید و دوباره میخواید برگردونید به اونجا، ما کلاممون اینجاست نه در حال عرشبت خدمتون شستن. بنابراین اگر ما قائل شدیم که غساله نجس هست و منجس هم هست، طبعا اگر احیانا برای بار بعد آمد اصابت کرد به مقصولم بها، طبعا اون را بفرمایید نجس میکنه و تطهیر اون لازم است. پس دوستانی که اینجا نبودند و تازه به کاروان ما پیوستند یه عنایت بفرمایند. سوال: دلیل دوم بزرگانی که معتقدند تطهیر آلت اخراج غساله فی کل مرتن لازم نیست، یک کلمه بیشتر ندارن و اون کلمه شونه که مغسول به وسیله ما غساله متنجس بفرمیدا نمیشود. ما میگیم جا تا جا که نبود و جا تا جا که نستن. اولا بحث است که ما غساله منجس هست یا منجس نیست، و ثانیا این حرفی که شما میزنید مال اینجا نیست، ما بعد از اخراج داریم بحث میکنیم نه در حین شستن و امثال زاله. بنابراین این دلیل شما هم دلیل قانع کننده نیست. دلیل سومی که کمی کمرنگ در فرمایشات مرحوم آیت الله فاضل دیدم تو تقریراتشون، جای دیگه هم شاید باشه، من بهش نرسیدم، شاید دوستان دیده باشن، میگن استدلال کردن برای عدم لزوم تطهیر آلت غساله گفتن ارتکاز عرفی است. من المرتکزات العرفیه اینه که موقعی که چیزی را میشویند و غسالهی در اون ظرف مثلا جمع میشود به وسیله چیزی، یعنی آلت اخراج غساله اون آبها را بیرون میکنن، ارتکاز عرفی بر این است که میگن تطهیر اون بفرمایدا لازم نیست. پاسخی که ایشون در اونجا دادن هر شبت خدمت شما به این که میگه نه، ارتکاز عرفی نمیتوانیم در این گونه موارد تلقی بکنیم و به عنوان یک دلیل متقن استفاده کنیم. این گونه موارد ما تابع نظر شرعیم و شارع مقدس باید برای ما مشخص کند منجس هست منجس نیست، صرف احاله به ارتکاز عرفی کارساز نیست. خب سؤال دیگری که مطرح می شود ایها الفضلاء المعاصرین که سید مطرح کرده، میگه و یلزم المبادره الى اخراجها عرفا فی کل غسلته. سؤال: لازم است انسان برای اخراج غساله در هر شستنی مبادرت بورزد، یعنی چی؟ یعنی فوریت. شما آمدید به هر شکلی از این وجوه چارگانه ای که گفتیم محضر علما آب را پر کردید یا هر طور هست و بعد میخواید خالی کنید، یا آب ریختید اطراف کشیدید، یا از پایین به بالا از بالا به پایین، سید میفرماید نظر من این است که برای هر بار شستن یلزم المبادره فوریت لازم است الى اخراج الغساله عرفن، یعنی فوریت عرفی لازم است که بعد از هر بار شستن این آب غساله را بفرمایید خارج کنید. ارتکاز عرفی را شما برگشید به حرف اول. خب شما حرف ما را زدید منتها با تأخیر آمدید، ما هم گفتیم اینجا را نمیشود به این ارتکاز عرفی تمسک جست، باید ببینیم شعار نظرش هست. بسیار خوب، ما هم همینه بگیم، میگم نظر، ما هم گفتیم نظر شرع، نظر شرع یعنی چی؟ کلمه اوقلا را من نگفتم، فاضل معاصر میگه ارتکاز عرفی. حالا عرض شد خدمت شما بین که مطلبی که در اینجا شما ما این بحث رو تموم کرده بودیم، برگشتین دوباره ذهن ما را بردی اونجا، اجازه میفرمایید این بحث جدید رو شروع کنیم؟ بله. یعنی زمان مبادره آیا عرفن یعنی فوریت عرفی لازم است در اخراج غساله بعد از هر بار شستن؟ سید با صراحت میفرماید یلزم المبادره الى اخراجها عرفا فی کل غسلتن، منتها میفرمایند لکن لا یزر الفصل بین الغسلات الثلاث، میگه دو تا مطلب قاطی نکنید. حالا ببینیم درست این فرمایش صحیح یا نه، ولی حرفش رو بفهمیم. میگه یه بار اینو بحث میکنیم که آیا این غسلات سگانه‌ای که بنا بود این ظرف بزرگ، این پاتیل بزرگ، این اناء بزرگ را بشویید، آیا این غسلات باید پشت سر هم باشد؟ میگه قبلا هم اگه یادتون باشه ما این بحث مطرح کردیم که به مذاق بعضیتون هم خوش نیامد، همونجا اعتراض کردید، گفتیم مثلا در جایی که دو بار شستن لازمه، سه بار شستن لازمه، گفتیم لازم نیست متوالیا پشت سر هم باشه. اینا قبلا مطرح کرد. سید هم همین میگه، میگه لا یزر الفصل بین الغسلات الثلاث، اگه فاصله بشود ضرر نمیزنن. اما اون موقعی که میشویید میگید شستن بار اول، یلزم المبادره الى اخراجها عرفن، باید آب و غساله را بلا فاصله بعد از شستن بیرون بریزید. در اصل شستن ها توالی لازم نیست، ولی بعد از هر شستن مبادرت برای اخراج غساله بفرمیدها لازمه. این کلام سید هست. حالا این بحث رو مطرح کنیم، آیا واقع مطلب لازم دارد این فوریتی که ایشون میفرمایند در هر شستنی؟ به نظر میرسد که ما علیه جمع من الاعلام لا یلزم المبادره، چون اساسا اطلاق موثقه از اون چون این مطلبی استفاده نمیشود، چون بعضی ها خواستن به اطلاق عرشبت که موثقه استفاده کنند، که آقا یعنی از موثقه ما چنین استفاده نمی کنیم که اگر در روایت ما در موثقه آمده اینطور مطرح کرده که کیف یغسل و کم مره یغسل، قال یغسل و ثلاث مرات یصب فی الماء فیحرک فی ثم یفرق عن، ثم یفرق عن، میگه از این تعبیر موثقه، یعنی ما میگیم به این آقایون، میگیم از تعبیر موثقه استفاده نمی شود که مبادرت و فوریت لازم است بعد از هر بار شستن این غساله را بیرون بریزیم، مگر اینکه کسی ادعای انصراف بکنه، بگه انصراف از روایت این است که طبعا بعد هر بار شستن غسالش را بیرون بریزید. ما میگیم چون این انصرافی را هم استفاده نمی کنیم الا در موردی که این حرف را مرحوم آیت الله حکیم زارن زدن، یا شاید مرحوم آیت الله خویی، مگر در جایی که مثلا این خوف وجود داشته باشد که اگر ما اون غساله بماند، چون برای هر بار شستن که گفتیم لازم نیست پشت سر هم بشوییم، اون که روشن، یعنی میشه یکی را الان شست یکی را تو وقت دیگری، مگر موندن ما اون غساله موجب کثافت و ارتباط خدمتون می که تنفر و اشمعزاز و امثال ذالک بشود که این کار باید انجام بده، ولی لو خلیه و طبعه ما باشیم نه هیچ اشکال نداره که ما الان اینو بشوییم بار اول، اون نوبتی که میخواییم بار دوم بشوییم اون موقع غساله اون را بیرون بریزیم، و لازم نیست مبادرت کنیم و فوریت داشته باشد بلا فاصله بعد از این شستن. لذا این ما در مقابل سید داریم عرض میکنیم با عرض جسارت محضر سید بزرگوار، فرمود یلزم المبادره، ما عرض میکنیم من دلیل و علا زاله، چه دلیلی بردارید؟ انصراف روایت این است؟ چه دلیلی خاصی بر لزوم مبادره؟ از اون برم شما میفرمید لا یزر الفصل بین الغسلات الثلاث، ما میگیم چه اشکال دارد؟ الان ما اینو میشوییم تا اون مرحله بعدی میخوایم غسله دوم انجام بدیم، چون غسله دوم بدون بیرون بردن ما الغساله درست نیست، اون موقع ما الغساله را ما بیرون میبریم. بفرمید. خب همین از کردن حالا نفوذ اگر اون واقعا صدق نفوذم بکنه که اون یه بحث دیگری، اگر عنوان نفوذ صدق بکنه که دوباره نیاز به یه مشکل دیگری پیدا کنیم و عرض شود خدمتون لازم باشه دوباره آب کثیر توش بریزیم و اونا یه بحث دیگری، ما لو خلیه و طبع عرض میکنیم، لو خلیه و طبع بفرد
اگر دیگه منجز برسید، حتی نفوذ نکنه اشکال میدارد،
نه این حرفو، این حرف این بزرگواران ها، این عبارت عربیشون رو من ننوشتم، ولی عبارت فارسیشون که من برگردان عبارت عربیشون، این میگه مگر در جایی که به غسال کتاب شما داره چیزی ها بخونید، عبارت بخونید با صدای بلند. بله این همین عبارت مرحوم آقای حکیمه، میگه مگر این که ما باقی موندن غسال موجب، حالا اگر به معنای نجاست بگیریم یه معناست، چون ببینید ایو الفاضل المعاصر اختلافی است مسئله، پاسخ شما را عرض میکنم که آیا غسال نجس هست یا نجس نیست. اولا اگر نجس نبود که معنا نداشت ما بگیم آلته، چرا دوباره برگردیم. یه بحث دومی است که آیا علاوه بر نجس بودن منجس بودنش تخصیص خورده یا منجس بودنش تخصیص نخورده. ادهی میگن نجسون الا انهو تخصیص خورده در این گونه موارد، و اگر تخصیص نخوره این دائما امکان پاک شدن این ظرف وجود نداره. حالا یه تتمهی داره انشاءالله روز شنبه که آیا این قطراتی که برمیگرده تو ظرف، آیا این قطرات موجب نجس شدن هست یا موجب نجس شدن نیست. و صلی الله علی سیدنا. فردا هستیم خدمت علمای اعلام تفسیر، امروز دیگه جامع المعقول و المنقول شده. تدریس دارید اینا را؟ آیا رسیده به زمان معصوم؟ اینو میتونید اظهار کنید؟
هم اتفاقش اومد.
خواهی نامه نمیشه دیگه بشه.
خب. لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو.